بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد دوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه دین، خودشناسی دینی. صفحه 124. مذهب در جهان مدرن. مذهب به عنوان دین فطری بشر در حد اقل معنایش که همه مذاهب را شامل شود، عبارت است از باور به وجود خدای یگانه و گناه بودن اعمالی چون دروغ، بی‌وفایی، دزدی و زور و خیشتنداری در قبال این نوع اعمال. این باور و عمل کرد به واسطه ظهور هزاران پیامبر به تدریج در طول تاریخ تبدیل به یک فرهنگ جهانی شد، ولی در عصر جدید و ظهور صنعت و مدرنیزم، این باور و اخلاق به شیوه‌های متفاوت که توجیهگر شرایط است به زیر سوال رفت و یک بار دیگر بشر به یاری دانش و منطق جدید اصول دین را مخدوش و منتفی نمود که قرن بیستم اوج چنین نبردی آگاهانه با دین بود که پرچمدار این جریان نیز غرب بود. و اما در سرآغاز هزاره سوم میلادی شاهد وضعیت نوینی در سراسر جهان هستیم و آن دو قطبی شدن مذهب است که به صورت کفر آشکار و منطقی و مفتخرانه در یک سو و دین مؤمنانه در سوی دیگر خود نمایی می کند، که قطب دوم البته اقلیتی بسیار کوچک محسوب می شوند. در واقع شاهد نابودی و محال شدن مذهب شرک و نفاق هستیم و این انشقاق بین ذهن و دل بشر مدرن است که ذهنش کاملا کافر است و در جناح نخست حضور دارد که گویی دلی ندارد، که سردمدار مدرنیزم و تکنولوژیزم می باشد. و اما قطب دیگر که به مثابه دل بشر است که مؤمن است و در این حال در قبال قطب اول احساس حقارت دارد و توان دفاع عقلی هم ندارد، ولذا عمدتاً ایمانش را تقیه می دارد. و اما جریان سومی وجود دارد که به لحاظ کمی فقط عده‌ای انگشت شمارند که عارفانند، که هم دلی عاشق دارند و هم ذهنی حکیم و خداپرست، که پیوند دهنده دل و ذهن بشریت هستند و سخنگوی این هر دو قطب می باشند، که هم حق کفر را درک و بیان می کنند و هم حق ایمان را. تقوا و خودشناسی. آدمی به میزان خودشناسیش در نخستین مراحل چیزی جز جهل و ضعف و ترس و ناتوانی و جنون و حقارت‌های خود را کشف نمی‌کند و نیستی خود را. پس طبیعی است که از خود به حراست و احتیاط نماید و دست به دامن انسانی عاقل‌تر و دلیرتر و متکی به نفس‌تر زند و از وی یاری جوید. این همان تقوا و تربیت جویی و رب پذیری است. انسانی که در قلمرو به معرفت نفس نیست، تقوایش جز ریا نیست و ایمانش جز غرور نیست و عبادتش جز حق حساب دادن به خدا نیست. و به هر حال هر چه که هست دین نیست، بلکه کفر ریایی است، یعنی نفاق. بنابراین کارخانه نفاق که بدترین کفرها و مفاسد است، همانا دین بدون معرفت نفس است. و معرفت نفس هم جز در آینه یک پیر روحانی یا امام ممکن نیست، زیرا نفس آدمی جز خود فریبی و غرور هنری ندارد و هر عیبی را برای خود لباس حسن می پوشاند. و این است که رسول اکرم صلی الله می فرماید که بی امام کافر است و اگر اهل شریعت هم باشد منافق است. رابطه دنیا و آخرت. آنچه که در معرفت قرآنی به وضوح در میابیم و نیز صدها حدیث از نبی و امامان، آنچه که مرز دنیا و آخرت را تعیین می کند، مرگ جسمانی نیست. مرگ جسمانی انسان را به جهانی برتر می برد و نه اینکه از دنیا به کلی مرخص نماید، همانطور که دنیا نیز صورتی از آخرت است. رابطه دنیا و آخرت همان رابطه اول و آخر یک واقعه است، رابطه ظاهر و باطن یک جهان، رابطه صورت و سیرت وجود. دنیا به لحاظ لغت به معنای نزدیک شده است، یعنی نزدیک شده ی آخرت، آخری که در همان اولش کمابیش پیداست. همانطور که قرآن کل آسمان و ستارگان و کهکشانها و کائنات را دنیای عالم هستی می نامد. معنای لغوی دیگر از دنیا در قرآن وجود دارد که همان پستی است، مثل دون سفرتی و دناعت. این دو معنا از دنیا مکمل و لازم و ملزوم هم دیگر است. غیبی ترین و آخرترین موجود یعنی خداوند نیز برای اهل معرفت و شهود قلبی در همین دنیا حاضر است و معراج محمدی داله بر این واقعیت می باشد و ادعای علی علیه السلام در این که در هر چیزی در این دنیا جز خدا نمی بیند. آخرت به معنای غایت و عاقبت نیز می باشد و لذا برخی از مؤمنان در همین دنیا به غایت آن رسیده و لذا آنان را اهل آخرت می نامند. بهشت و دوزخ و برزخ و طبقات آنها جملگی جلوه ها و جنبه هایی از همین جهان است و در واقع به مثابه آخرت این دنیا می باشد که در نفس بشری رخ می دهد و سیرت اوست. در قرآن در میابیم که هر ارزش و صفتی دنیوی در آخرت هزار بار شدیدتر است، همانطور که مثلا یک انسان که در رفتار آشکارش زشت می نماید در باطنش بسیار زشت تر است و بالعکس. آخرت به معنای جنبه پنهان امور است و لذا به واسطه معرفت درک می شود تا آنجا که دیده می شود. در واقع آنچه که بین دنیا و آخرت فاصله و جدایی افکنده است، جهل ماست. همانطور که عارفان باطن مردمان را می‌بینند، برای آنان مرزی بین دنیا و آخرت وجود ندارد. همانطور که علی علیه السلام می‌فرماید که اگر همه پرده‌ها برافتد، ذره‌ای بر علم و یقین من افزوده نمی‌شود. با مرگ فقط تغییر منزل و تغییر جایگاه می دهیم. وصف بهشت و دوزخ در قرآن تماماً به واسطه پدیده های دنیوی است و سخن بر سر هیچ چیز غیر دنیوی نیست. آتش، چرک، فساد، عذاب، نعره و یا باغ، نهرهای آب، یاران مهربان. با مرگ به ماهیت برتری از دنیا می رسیم. ارتباط مستقیم با خدا، ابلیس شناسی. می دانیم که طبق معارف قرآنی تبدیل ملک مقرب خدا به شیطان که مظهر کبر و فتنه و ستم و فریب و دشمن قسم خورده انسان است، با انکارش نسبت به آدم به عنوان خلیفه خدا آغاز شد و ابلیس حق آدم به عنوان خلیفه خدا را تصدیق نکرد و دعوی ارتباط مستقیم با خدا نمود و کاسه داغ تر از آش شد و گفت خدایا من غیر تو را سجده نمی کنم، فقط تو. و بدین گونه ملعون درگاه خدا شد و نهایتاً او که یک موحد به ظاهر دو آتشه بود به خداوند اتهام فریب کاری زد. خدایا تو مرا فریب دادی. قرض از طرح چندین باره این امر معرفی مکاتب جدید شبه عرفانی در عصر ماست که جملگی با انکار رسولان و امامان و مردان حق مدعی ارتباط مستقیم با خدا هستند و میگویند فقط خدا، و این ظهور آشکار ابلیس و مذهب ویژه اوست که با نام خدا به جنگ با او آمده است، و این توجیه انکار دین و فضائل اخلاقی و عین کفری منافقانه است که تئوسوفی های مدرن نیز از این دستند که معتقدند که با خود خود خدا سر و کار دارند و کم کم ادعا دارند که به آنها هم وحی می شود، که البته درست است و آن وحی شیطان است که در قرآن هم ذکرش رفته است، که البته با مصرف مخدرات و داروهای روانگردان کم کم به معراج هم می روند. معرفی چند دجال و مکتب دجالی، اوشو، دموکراسی، انرژی درمانی، خام خاری، کارلوس کاستاندا، کریشنا مورتی، سیمون دوبوار، سینمای حقیقت، جهانی شدن، پیوند ژنتیک، شیمی درمانی، کارل پوپر، برابری زن و مرد، فمینیسم، اینترنت، اشعه درمانی، بیمه ها، بانک ها، داروهای روانگردان، عشق غیر متعهد، واکسن ها، تعلیم و تربیت اجباری. بزرگترین دشمن دین و ملت، مهلک‌ترین دشمن دین و مردم و نظام، ایجاد اکراه و زور در دین است، زیرا کفر را لباس ایمان پوشانیده و مخفی می سازد و همچون ویروسی پنهان به جان جامعه می اندازد که دیگر نه قانون و نه نیروهای انتظامی و امنیتی قادر به کشف و مهار آن نیست. آیا خودکشی هولناکتر از این برای یک نظام ممکن است؟ چون این ویروس مهلکی حتی بزرگترین خطر امنیت ملی نیز می باشد و برای دشمنان کشور بهترین بستر نفوذ و تهاجم و براندازی خزنده است. در چنین وضعی بخش اعظمی از بودجه و نیروی انسانی صرف امور انتظامی و نظامی و اطلاعاتی و حقوقی و جزایی می شود و هرگز هم از پس این دشمن پنهان بر نمی آید. ایجاد اکراه و جبر در دین نه تنها بزرگترین معصیت بر خدا، که بزرگترین خصومت با خلق و بزرگترین حماقت درباره حفظ نظام است، و بیهوده نیست که آیت الکرسی که حامل آیه لا اکراه فی الدین است را به مثابه جگر قرآن دانستند. اکراه در دین به مصداق همین آیه بزرگترین عامل بازدارنده رشد است که موجب می شود که فرد یا جامعه ای نه در سمت دین رشد کند و نه در سمت دنیا، و این همان مصداق خسرت دنیا و آخرت است که ویژه وضعیت نفاق است. و می دانیم که دین در همه جای زمین و زمان دشمنی شقی‌تر و مهلک‌تر از نفاق نداشته است. بیاییم پرچم دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد را یک بار دیگر برپا کنیم و کشور را تبدیل به حسینیه ارشاد نماییم و کشوری به راستی حسینی بسازیم. حسینی که تا آخرین لحظه در صحرای کربلا اکراه زدائی نمود و چراغ‌ها را خاموش کرد تا هر که می‌خواهد برود، تا آن که می‌ماند خالصانه بماند. این است که واقعه کربلا سفینه نجات شیعیان است. این همان نجات لا اکراه فی الدین است. شفاعت و شقاوت. همه مردان خدا و انسانهای مخلص حامل شفاعت پروردگار در نزد خلایق بودند. این شفاعت به قدرت کرامت و محبت وجودی این انسانها نصیب مردمان دردمند میگشته است و بی هیچ مزد و منتی گرفتاری ها و بنبست های ظاهری و باطنی خلق را علاج می نموده است. ولی عجب این که همین نجات یافتگان وادی شفاعت مبدل به شقی ترین دشمنان این حق پرستان شده و به طرزی حیرت آور از آنان انتقام می گرفتند. ماجرای شفاعت‌های حضرت مسیح علیه السلام در تاریخ مشهور است و می‌دانیم که قوم خود او، یعنی بنی اسرائیل، که بیشترین خیر و برکات را از او دیده بودند، وی را محکوم به مرگ نموده و شکنجه ها کردند. و اصلا یهودا که از حواریون او بود، محل خفای او و سایر یارانش را به دشمنان او داد و مسیح را به چند سکه فروخت. این ماجرا کمابیش درباره سایر حکیمان و اولیای خدا مصداق دارد. می‌دانیم که تقریبا همه امامان ما به دست کسانی شهید شدند که بیشترین محبت و شفاعت و خیر را از ائمه دیده بودند و برخی از آنان روزی از مریدان محسوب می‌شدند. به راستی این چه رازی است؟ نویسنده این سطور سالها درباره این معما تعمق نمود ولی نتوانست از آن پرده بگشاید تا اینکه خود به نوعی دیگر با چنین حقیقت تلخی روبرو شد و بالاخره توانست این معما را فهم کند. و آن اینکه خداوند عالم به این بنده علم و قدرت معنوی ویژه‌ای عطا نمود تا توانستم به علاج معجزه آسایی از امراض لاعلاج مردمان بپردازم، چرا که عمری در آتش خدمت به مردمان درمانده بودم و خداوند نیز امکان چنین خدمتی را به من هدیه فرمود. ولی با کمال حیرت یکی پس از دیگری شاهد بروز فاجعه‌ای در این درمان شدگان گشتم و آن اینکه این بیماران لاعلاج که به ناگاه بی هیچ زحمتی درمان می شدند دچار کبر و غروری مالی خوریایی گشته و بسیاری از آنان کوس انالحق می زدند و چون دیوی به جان اطرافیان خود افتاده و نهایتاً خود را نیز تباه می ساختند و نهایتاً به ادابتی جنون‌آمیز با من می رسیدند و برخی حتی در صدد انتقام برآمدند. این واکنش برای بنده دارای دو جنبه و معنا بوده است. یکی از طرف پروردگارم و دیگری از جانب خود مردمان. جنبه اول به آن معنا بود که دل به خلق نبندم و او را از یاد نبرم و بلا وقفه در سوی او در حرکت باشم و جز او یاری نیابم و جز از او اجری نخواهم. پس در واقع این اجر خداوند بود به من در راه خدمت به خلق او. و اما از بابت جنبه دوم مسئله این است که هر مرض و گرفتاری در هر فرد و گروهی از جانب خداست و به مصلحت آنهاست و تعادل نفس و نظم زندگی را باعث می شود. یعنی به ناگاه و بدون هیچ توبه و معرفتی بار و درد و ثقلی را از کسی برداشتن موجب از دست رفتن تعادل وجودش می شود. این بدان معناست که هر انسانی به میزان معرفت و ایمانش قادر به درک و حفظ و هضم سلامتی و سعادت و عزت است. یعنی هر مرضی به مثابه افساری بر نفس اماره و وحشی است و از جمله راز بقای بشر کافر می باشد. انسان کافر و بی معرفت تا به تحمل عزت و سلامت را ندارد و نهایتاً به جان خودش می افتد و خلایق از شر او در امان نخواهند بود. بدین ترتیب درمان و گشایشی که از جانب بنده نصیب آنها میشد در واقع به مثابه ظلمی ناخودآگاه و از روی ترحمی کور بود. در واقع خداوند خالق بسیار مهربانتر و دلسوزتر از من و امثال من نسبت به مردمان است و صلاح کارشان را بهتر می داند. و بدین گونه بود که کار درمانگری را به کنار نهادم و روش عرفان درمانی را ابداع کردم تا هر کسی خود علت بیماری و بدبختی خود را فهم کرده و به توبه بپردازد و اعمال خود را بر مبنای دین خدا اصلاح کند تا ظرفیت سلامت را بیابد. از همین تجربه عظیم بود که به راز دیگری از ختم نبوت و ختم معجزه در دین محمد صلی الله پی بردم و درک کردم که چرا تنها معجزه پیامبر اسلام صلی الله همان کتاب اوست، یعنی حکمت و معرفت نفس. و این گونه بود که ایمان آوردم که به قول علی علیه السلام دوزخی جز بی معرفتی نیست. اسلام چیست؟ اسلام دین آخر الزمان است، دین الساعه است، دین قیامت است. چرا؟ زیرا اسلام دین محمد صلی الله است، کسی که به معراج رفت و در آسمان هفتم در نزدیکترین حد ممکن با پروردگارش دیدار نمود. و این است اصل و اساس ویژه سنت محمدی برای مسلمانان. سنت محمدی فقط آداب خوردن و خوابیدن و نماز خواندن نیست، زیرا این را سایر انبیای الهی هم داشته اند و این سنت آسمانی و اخروی و روحانی ویژه محمد صلی الله است. و اما سنت زمینی و دنیوی و اجتماعی ویژه محمد صلی الله در دینش چیست؟ محمد تنها پیامبری است که بر کفر و شقاوت و پلیدی تیغ کشید و در تمام عمرش شبان روز با آن جنگید. این هم سنت زمینی محمد صلی الله. و اما ارتباط بین این دو سنت محمدی چیست؟ ارتباط بین جهاد و معراج. آیا محمد صلی الله با چه دستاوردی از آسمان هفتم به سوی زمین بازگشت؟ او خداوند را با خود به میان خلق آورد، ولذا فقط در دین محمد است که مؤمن نام مشترک خدا و بنده است و نیز امام. و این است سر جهاد مسلحانی محمد صلی الله و پیروان دین او. این خود خداست که در مؤمنانش با کفر و ستم می جنگد. و نیز این که رابطه متقابلی بین جهاد و معراج است. آنچه که محمد صلی الله را به معراج برد جهاد او بود. حال دانستید چرا دین اسلام دین آخر الزمان و قیامت است؟ زیرا دین لقاء الله هست، چون که دین جهاد است. این است سنت محمدی و اصول اسلام محمدی و تفاوتش از اسلام عیسوی و موسوی و ابراهیمی. این است اسلام. هویت هستی، جمال هویت. بسم الله العلی. یک، نشان دادیم که انسان مظهر من خدا در عالم خاک است. عالم خاک نه فقط به معنای زمین و ماده، که به معنای وسیع‌تر آن جهان فضا زمان است. دو، درک فضا زمان به عنوان بستر موجودات عالم در کائنات و یا به قول قرآن آسمان اول یا جهان عرض به مثابه درک شرایط اساسی هستی انسان است. 3. فضا همان مکان و جای بودن است و لذا قلمرو به امکان است، ولی زمان این امکان را ناممکن و محال می سازد، زیرا قلمرو به تغییر و تباهی و نیستی است. 4. پس شرایط فضا زمان همان شرایط امکان محال یا بود نبوده است و این اساری وضعیت انسان در جهان است و فهم این وضع فهم تمامیت انسان و معنای انسان بودن می باشد و آنچه که معضله ضرورت و امکان نامیده می شود فقط در این قلمرو قادر به دریافت کل معناست. 5. فضا ضرورت امکان است و تعین و تحقق و واقعیت این معنای بنیادین فلسفه و حکمت می باشد ولی زمان این واقعه را به مهلکه می افکند. 6. بودن همان در فضا بودن است ولی زمان باب مهلکه و نابودی افکندن بودن است که بودن را تبدیل به یک حقیقت انسانی می کند، یعنی انسان به واسطه زمان است که در درک جریان نابود شدن بر حق بودن آگاه می شود و پس از این آگاهی اراده که به رهایی از زمان می کند و در این تلاش است که به ذات مکان و گوهری امکان می رسد، یعنی به قلمرو کن فیکون وارد می شود و بر جای امکان می نشیند و قطب عالم امکان می شود و نخستین انسانی که به این امکان رسید کسی به نام علی ابن ابی طالب بود. 7. حجت درستی این ادعا تجربه و مشاهده شخصی این جانب است و نیز به مصداق این آیه از قرآن که چون انسانها به نزدیک ترین حد خداوند یا خدای امکان می رسند در آنجا علیون را می یابند که کتابی مکتوم هستند و نخستین علیون خود علی علیه السلام است. 8. باور یقینی به این که جهان هستی و عالم امکان یک مکون دارد که ممکن را ممکن نموده است به کمتر از دیدار با او حاصل نمی آید و ما بقی باورها از روی سهو و ریا و احتیاط و ترس و وراثت و تلقین است و کسی با وی دیدار می کند که با امکان وجود خود در افتد و خود را به نیستی بکشاند و در قلب نیستی او را دیدار کند و نخستین چنین کسی هم علی ابن ابی طالب است. 9. و حجت درستی دیگری بر این ادعا آن است که خود علی علیه السلام این حق را ادعا کرده است و بسیاری از انسانهایی که به این مقام رسیده اند به عشق او بوده و او را دیدار کرده اند بر آستانه امکان. 10. و اما امکان چیست؟ کسی می داند امکان چیست که به وادی ناممکن رفته باشد و همه امکانات حیات و هستی و زمان خود را عملا نفی و از خود طرد کرده باشد و نخستین کسی که چنین کرد علی علیه السلام بود. 11. علی علیه السلام کسی بود که هستی خود را نفی و انکار نمود در اندیشه و احساس و عمل و همه لحظه به لحظه فعالیت‌های زندگیش، یعنی رهرو وادی فنا شد تا بداند که این هستی حقیقی و ابدی است یا توهم و دمدمی و موقتی و چون خود را نابود کرد به قلمرو به امکان رسید و مکون را دیدار کرد و دید که خود هموست. 12. باور کردن هستی خیش کل راه انسان در قلمرو به امکان است و کل تجربه دینی بشر در تاریخ و نخستین کسی که این تجربه را کامل کرد و درباره هستی خود به یقین عینی رسید علی علیه السلام بود، یعنی خود را به عنوان مکون شناخت و دیدار کرد. 13. خود باوری محور و انگیزه و مقصد همه تلاش‌های مادی و معنوی بشر است و انسان به میزانی که درباره هستی خود فکر می کند به آن شک می کند که شک دکارتی فقط مقدمه ای کودکانه بر این شک کبیر است، شک به این که آیا هست یا نیست و انسانی که دارای این شک نباشد هنوز نیست و علی سلطان این شک است و لذا سلطان هستی شناسی و نیستی شناسی و خود شناسی و امکان شناسی و خدا شناسی است. 14. قبل از علی علیه السلام محمد صلی الله به یاری یک موجود نوری به نام براق اقطار هستی را شکافت و از کون و مکان خارج شد و به لا مکان و حضرت مکون و امکان رسید و آن جناب را به جمال علی علیه السلام دیدار نمود و چون بازگشت علی علیه السلام کل مراحل سفرش را به وی گزارش داد و محمد به وی گفت ای علی، اگر تو را نمی شناختم که والدی داری حتما تو را جناب امکان می دانستم. 15. جهان فضا زمان یعنی عالم عرض که همان موقعیت بود نبود برای انسان است، انسان خداگاه و جدی را به نبرد با وجه نبود هستی خود می کشاند که نبرد با زمان است و این نبردی عارفانه است که زمان را نابود می سازد و به پایان می رساند و آخر الزمان فرا می رسد و محمد صلی الله و علی علیه السلام نخستین انسانهایی بودند که به این پیروزی در هستی نائل آمدند و بانی مکتب و مذهب آخر الزمان شدند. ولی این دو هر یک به روشی متفاوت به این نبرد پرداختند. محمد وارد نبرد با فضا شد و از اقطار فضا و کائنات خروج کرد و از مکان منزه شد و اسوه زمان مطلق گردید که جاودانگی است، زیرا زمان در مکان موجب نابودی است و به خودی خود عین ابدیت است. ولذا گفت من زمان هستم. 16. و اما علی علیه السلام این نبرد را مستقیماً بر علیه زمان آغاز کرد که عامل نابودی است و زمان هم جز در انسان به دست نمی آید و یک عنصر انسانی مربوط به ادراک روحانی بشر است و لذا نبرد علی عملاً نبردی بر علیه خیشتن بود و این عرفان ناب علوی است که جهاد اکبر نامیده می شود. او با همه ارکان زمان در دل و تن و جان و روح خود به نبرد برخاست و 4 موت ارادی را بنا نهاد و زمان را در خود برانداخت و مظهر هستی مطلق و امکان هستی شد و لذا با جناب امکان و حضرت وجود در عالم فضا دیدار کرد، در حالی که محمد این دیدار را در ماورای عالم هستی صورت داد در آسمان هفتم. 17. بدین گونه محمد مظهر زمان جاودانه شد و علی هم مظهر هستی مطلق، همانطور که فضا و زمان به مثابه ظاهر و باطن وجودند، محمد و علی هم ظاهر و باطن هستی انسان هستند و محمد گفت علی نور باطن من است که آشکار شده است، یعنی هستی همان زمان مجسم است و زمان هم معنا و نور هستی است. 18. محمد صلی الله از خود هستی زدائی کرد و علی هم از خود زمان زدائی کرد. محمد از خودش بود را زدود و علی هم نبود را. محمد فنا شد و نبوت ختم گردید در کمالش و علی بقای جاوید یافت در عالم خاک و امامت آغاز شد و بوتراب یعنی پدر خاک شد. 19. اینشتین در حقیقت بیانگر و بانی فلسفه فضا زمان، بیانگر چیزی جز فلسفه وجود محمد و علی نبود و خود نمی دانست، ولی اگر به وادی معرفت نفس وارد می شد این حقیقت انسانی را می یافت. 20. طبق فرمول ای مساوی MC2 در نسبیت اینشتین، هر چیزی که به سرعت مجذور نور برسد تبدیل به انرژی مطلق می شود و کل هستی را در می نوردد. و این واقعه معراج محمدی است و آن چیز که تبدیل به انرژی مطلق یعنی زمان جاوید شد محمد بود. 21. در حقیقت C2 یعنی سرعت مجذور نور در معراج محمدی به واسطه براق طی شد که توانست محمد را از عالم مکان و کائنات خارج کند. براق مصداق سلطان نصیر در قرآن است که فقط به واسطه آن میتوان از اقطار هستی خارج شد و به لا مکان رسید. C2 مصداقی از معنای نور علا نور است که به واسطه آن خداوند انسان را به سوی خودش هدایت میکند و به لقاء الله در ورای آسمان هفتم میرساند. 22. در حقیقت C2 همان گوهری زمان جاودانه است که جوهری هستی است و بر آن احاطه دارد و محمد به تجسم انسانی C2 رسید، در حالی که براق تجسم جوهری و ملکی C2 بود. 23. طبق نظریه دیگر اینشتین، هر چیزی که به سرعت نور برسد خود نور می شود و کل کائنات را اشغال می کند و تمامیت فضا و مکان و هستی واحد می شود. ولی از آنجا که فضا منحنی است به دلیل حضور کرات، نور از قلمرو به فضا و مکان خارج نمی شود و در آن محصور است. پس بایستی به سرعت و مقام C2 که مجذور سرعت نور است رسید تا از اقطار هستی خارج شد و محمد چنین شد. 24. همین کاری را که محمد در فضا و به واسطه مجذور نور انجام داد، علی در وجود خودش انجام داد همزمان با معراج محمدی. ولذا وقتی محمد به ورای مکان رسید، علی هم از اقطار هستی گذشته بود و در آنجا با یکدیگر دیدار کردند، یعنی زمان با هستی دیدار کرد، یعنی محمد با علی. 25. فضا زمان که همان مختصات آدم وجود است، جایگاه بودن است، زیرا فضا همان جا است و زمان هم گاه است. پس فضا زمان به معنای جایگاه است، یعنی قلمرو به زمان، یعنی مکان عرصه زمان است. پس علی تجسم انسانی جا است و محمد هم گاه. پس محمد و علی جایگاه عالم وجود و امکان موجودیت هستند. 26. هر موجودی بر حسب زمان است که موجودیت دارد و بسته به این است که در کجا و چه مقطعی از زمان امکان وجود داشته باشد. حتی خود مکان یا فضا هم به عنوان یک موجود منوط به زمان است. پس هستی فرزند زمان است و قلمرو به سلطه و حاکمیت زمان. زمان امکان جای گرفتن در مکان است. پس زمان امکان مکان است، امکان امکان. 27. فقط مکان یا فضا است که هم عمر زمان است و جاودانه، و آنگاه که مکان هم نباشد زمان هم نیست. جا و گاه امر واحدی است و لذا جایگاه نیز معنای واحدی است. 28. هستی زمان است، یعنی جا همان گاه است، زیرا وقتی زمان موجودیت چیزی به پایان برسد آن چیز دیگر وجود ندارد. و نیز این که زمان به دلیل موجودات وجود دارد و درک می شود. زمان معنای مکان و هستی است و هستی هم ماده معنای زمان است. پس این دو علت و معلول و مترادف نیستند، یکی هستند. همانطور که محمد و علی طبق کلام پیامبر نور واحدی هستند و ظاهر و باطن هم دیگرند، درست مثل زمان که باطن هستی و مکان است. 29. پس هستی ظهور زمان است، همانطور که علی جمال باطن محمد است. 30. همانطور که انسان حیات و هستی خود را در بستر زمان و گذر تغییرات درک می کند و می یابد، هستی همواره یاد هستی است در زمان و فقط در اکنونیت وجود است که یگانگی هستی و زمان جاودانه درک می شود و انسان در مقام حال چیزی جز حضور جاودانگی نیست، یعنی زمان محض، و این زمان محض در کالبد آدمی تجسم یافته است. 31. طبیعی است که انسان اهل معرفت نفس که به خود می آید با علی وجود خود روبروست، زیرا علی مظهر هستی جاویده است و چون از درب هستی خود وارد می شود محمد را می یابد که زمان است، همانطور که از درب وجود علی می توان بر محمد وارد شد. بنابراین عرفان تماماً با محمد و علی سر و کار دارد، یعنی با هستی و زمان. 32. پس علی نور است، همانطور که نور در کائنات محصور است و کائنات تماماً از عنصر ذاتی نور پدید آمده است و انفجار نور است، و محمد هم نور علی نور یا ذات نور است که همان مجذور نور است که از نور برمیتابد و اقطار هستی را می شکافد و به ورای هستی می جهد، و در آنجا که جایگاه اقامت نور است با علی دیدار می کند که جمال پروردگار است، یعنی جمال انسانی نور، و انسان جمال نور است. 33. پس محمد علی همان جایگاه است و هر که با جایگاه هستی خود در جهان روبروست و به سوی این جایگاه در حرکت است، به سوی محمد علی در حرکت است، و چون به جایگاه وجودی خود رسید به محمد علی رسیده و آنها را در خواهد یافت. و بیهوده نیست که امام صادق علیه السلام ذکر شیعیان خود در آخر الزمان را یا محمد یا علی نامیده است، چرا که در آخر الزمان بشریت جبرن به غایت هستی خود رانده می شود و مجبور است که جایگاه خود را بیابد و خود شود. هر که به خود رسید محمد علی را با تمام وجود در خود می‌یابد، زیرا این جایگاه در معنای انسانی و کمالش همان محمد علی است و محمد علی جایگاه نهایی و کامل هستی انسان در جهان است. این جایگاه انسان کامل در حضور خداست، این جایگاه خدایی انسان است، جایگاه خلافت اللهی انسان، و این جمال کمال هویت انسان در جهان هستی است. 34. ممکن است سوال شود که یک انسان غیر مسلمان چگونه در جایگاه کمال خود محمد علی را می شناسد؟ ممکن است آنها را به اسم نشناسد، ولی به رسم و هویت و کمال و شخصیت معنوی و جهانی می شناسد، همانطور که خداوند در هر مذهبی اسم ذات مخصوص به خود را دارد: الله، اهورمزدا، یهو، کریشنا و غیره. 35. این حقیقت و مکاشفه جای بحث و تفکر بسیار دارد و اینک در حد یک نظریه است که ناگاه بر این جانب کشف و شهود گردید و بنده این واقعیت هستی شمود را به ناگاه دیدم که نظریه فضا زمان اینشتین و فلسفه هستی زمان هایدگر منطبق به یکدیگر است و بیانگر فلسفه وجودی و رابطه ذاتی محمد علی در عرصه عرفان است و زمینه ای در هستی شناسی اسلامی شیعی است.